بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوشوقتم، حقیقتا خرسندم از اینکه به حمد الله امسال هم توفیق پیدا کردیم این جلسه رو با دانشجویان عزیز داشته باشیم. اگرچه میل ما، آرزوی ما این بود که بتونیم در این جلسه رویاروی شما رو از نزدیک ببینیم و صحبت کنیم و بشنویم، ولی خب شرایط اینجور اقتضا کرده، ما هم حرفی نداریم و این شرایط بلا شک یک روزی عوض خواهد شد. خدا من توفیق بده به تمامیم اون چرا که وظیفمون هست در هر شرایطی اونها رو انجام بدیم. جلسه امروز جلسه بسیار خوبی بود. من البته در مقام قضاوت و نقد درباره مسائلی که گفته شد نیستم، ولیکن سطح این جلسه امروز ما از گذشته بالاتر بود. مطالب خیلی خوبی بیان شد و به نظر من نفس انتشار این نظرات دانشجویی و راه حل هایی که ارائه میدید، که البته راه حل خیلی توی این اظهارات امروز نبود، لیکن کلیاتی بود که بسیار مفید بود و نقدی که نسبت به اوضاع در ذهن مجموعه دانشجویی هست برای افکار عمومی به نظر من بسیار مفیده و ذهنیت جامعه رو پیش میبره و بالا میبره. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شما ها خیر بده، به این جلسه برکت بده، ما رو در اون چی که رضای اوست موفق بداره. خب به روزهای آخر ماه رمضان رسیدیم. من تلیعه عرایزم این رو قرار میدم که به شما عرض بکنم ماه رمضان ماه ضیافت الهی است، ماه رحمت الهی است، ماه هدایت الهی است. با اعمالی که در ماه رمضان انجام میدید و انجام میدیم بایستی آثار این رحمت الهی رو در خودمون حس کنیم و علاوه بر اون این آثار رو، این حالات رو در بقیه ماها بر ادامه زندگی پربرکتتون انشاءالله اینها رو نگه دارید و حفظ کنید. این سلوک رمضانی و حال رقت و توجه و حضوری که در ماه رمضان دست میده به روزگیر و میهمان خداوند در این ماه، این باعثی در رفتارهای شخصی ما اثر کنه، تأثیر داشته باشه. در رفتارهای عمومی و اجتماعی ما هم بایستی اثر بگذاره، در رفتار علمی ما، دانشگاهی ما، رفتار حکومتی ما، رفتار سیاسی ما بایستی تأثیر بگذاره و تقوا و معنویت اثر خودش رو در همه این عرصه های مهم نشان بده. و همطور که عرض کردم این حالت، این باب رحمت گشوده بمانه تا بعد از ماه رمضان. در صحیفه سجادیه، در دعایی که امام سجاد علیه السلام در روز اول ماه رمضان، در ورود ماه رمضان میخوندند و توصیه میشود که اون دعا خونده بشه، در آخر اون دعا حضرت میفرمایند اللهم وجعلنا فی سائر شهور و الایام کذالک معمرتنا. این دعای حضرت در اول ماه رمضان، یعنی در بقیه ماها هم همین حالت رو، همین روحی رو برای ما نگه دار. و اجعل نام عبادی که از صالحین. خب من برای امروز یه بحثی رو آماده کردم که البته سعی میکنم کوتاه بیان کنم، که خوشبختانه موافق با همون چیزیست که در بعضی از بیانات دوستان تکرار شده بود. بحث درباره مسئله تحول خواهی و تحول گرایی است. نکاتی رو در این زمینه عرض میکنم. لکن قبل از ورود در بحث لازم میدانم که این دو حادثه ای رو که در دنیای اسلام در این چند روز اتفاق افتاد، دو حادثه خونین، تذکر بدم و تأثر خودم و احساس تأسف و ناراحتی خودم رو از این دو حادثه بیان کنم. یکی حادثه تلخ و گریه‌آور افغانستانه و شهادت این نوگلان و قنچگان مظلوم که بدون هیچ گناهی مورد تهاجم قرار گرفتند و پرپر شدند و خانواده هاشون رو داغدار کردند. لعنت خدا بر اون کسانی که جنایت رو تا این حد گسترش میدن و برای خودشون مباح میدونن که این تعداد بزرگ دختر نوجوان رو بیگناه به خاک و خون بکشن. و همچنین حوادث مربوط به مسجد الاقصا و فلسطین و قدس شریف که خباثت صهیونیست‌ها جلو به چشم مردم جهانه و واقعا وظیفه همه است که موضع بگیرن و محکوم کنند حرکت خبیثانه و جنایتکارانه و وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها رو در قضیه روزهای اخیر. البته خوشبختانه فلسطینی‌ها بیدارند و عازمند، باید هم دنبال بکنن جز با زبان قدرت با این جنایتکارا نمیشه حرف زد. بایستی خودشون رو قوی کنن و بایستن و مقابله کنن و طرف رو مجبور کنن به اینکه از جنایت کوتاه بیاد و تسلیم حق و انصاف بشه. عرض کردم یک مسئله ایست که با عموم جوانان و دانشجویان مطرح میکنم که عرض خواهم کرد. یه چند جمله هم با تشکلهای دانشجویی چند تذکر رو میخوام مطرح کنم. اون چی که با جوانها و دانشجویها به خصوص میخوام مطرح کنم مسئله تحول خواهی و تحول آفرینی است. اولا بگیم مقصود ما از تحول خواهی چیست؟ تحول یعنی چه؟ ثانیا تبیین کنیم که نیاز به تحول به چه دلیل است و چرا ما نیاز داریم به اینکه تحول به وجود بیاد. ثالثا منطق این تحول رو مشخص کنیم، گفتمان این تحول رو مشخص کنیم. تحول با چه هدفی باید انجام بگیره و به چه سمتی باید ما رو حرکت بده. چند نکته در این زمینه ها عرض میکنیم. خوشبختانه ذهن شما ها آماده است و امروز من در بیانات شما ها نکاتی رو که مورد نظر بود، بسیاری از این نکات رو در بیانات شما دیدم وجود داره که مایه خوشنودی و خوشحالی است. اما مقصود ما از تحول ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی است در همه بخش‌های اداری کشور و بخش‌های حکمرانی کشور و همچنین در بخش هایی از سبک زندگی عمومی که حالا بعد نمونه هایی رو عرض خواهم کرد. به طور خلاصه حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و نوآوری در شیوه ها و روش ها و کارکردها. البته تحول یه عنوان عام میست، خیلی ها در دنیا هم راجع به ما وقتی صحبت میکنن بحث تحول رو مطرح میکنن، در داخل کشور هم بعضی ها که گرایش های بیشتر غربی و میل به شیوه های غربی و مفاهیم غربی دارن، اونا هم بعض از تحول میکنن، منتها اون تحولی که مورد نظر اوناست تحول در اصل انقلاب است، یعنی در واقع به این معنا ارتجاع، این تحول اونا معنای ارتجاع، برگشت به عقب. مفاهیم انقلابی رو میخوان نفی کنند. میبینیم در اظهاراتی که میکنن در باب تحول راجع به عادی سازی، یعنی به هنجار جهانی نزدیک شدن کشور به انقلاب بیشتر تحریض میکنند و تحریض میکنند. این رو در واقع خط نشان تحول به شمار میارن. در واقع حرف ما، مراد ما از تحول، تحول برای تقویت انقلابه، مراد اونا از تحول، تحول برای نفی انقلاب و نفی مبانی انقلابه، که نزدیک شدن به هنجارهای نظام سلطه، این مراد اونهاست. خب پس بنابراین اون کلمه تحول کافی نیست، مراد از تحول در بیان ما و در منطق ما عبارت است از اینکه ما به سمت تقویت مبانی انقلاب و اصول انقلاب و خطوط اصلی انقلاب حرکت کنیم، متأ با شیوه های نو و با نوآوری و ابتکار. در مورد نیاز که چرا باید تحول انجام بگیره، که این نیاز رو هم بایستی واقعا بهش اعتقاد داشته باشیم، لذا لزوم این حرکت این است که خب در کنار پیشرفت‌های کشور، موفقیت‌های کشور که زیاده، ما در بیان دوستان که اینجا صحبت کردید یه بعضی از اظهارات بود که نشان دهنده وجود پیشرفت هاست، لکن اونچه که در واقع در کشور از لحاظ پیشرفت های گوناگون در زمین های مختلف اتفاق افتاده خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از این حرف هست. لکن در کنار این پیشرفت ها ما در جاهایی عقب موندگی داریم و مشکلات مزمن شده داریم که اینا بایستی حل بشه. این مشکلات در حوزه اقتصاد، در حوزه عدالت مشکل داریم به طور جدی، در زمینه آسیب‌های اجتماعی مشکلات اساسی داریم که بعضی از اینها حقیقتاً به صورت بیماری مزمن هم در آمده و نیاز به راه حل‌های جدی داره. علاوه بر این که این عقب موندگی‌ها وجود داره و ناشی از غفلت‌های ماست، یعنی در طول زمان، در طول این ده ها سال غفلت های انجام گرفته در مواردی، علاوه بر این غفلت ها بعضی از غرض ورزی ها هم موجب زاویه دار شدن با خط انقلاب و تدریجا پشت کردن به انقلاب پیش آمده. بنابراین این وضعیت ایجاب میکنه که ما به فکر یک حرکت تحولی باشیم. علاوه بر اینها بر اثر همین غفلت‌های ما بسیاری از ظرفیت‌ها معطل مونده. ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود داره، فرصت‌های به معنای حقیقی کلمه فراوان بلکه بیشمار در کشور هست که اینها بدون استفاده مونده. این مایه خسارت برای منافع ملی است. این مشکلات رو خب با یک حرکت عادی نمیشه برطرف کرد، با این حرکت معمولی عادی که در کار اداره حکمرانی کشور هست، با این حرکت رو نمیشه. یه حرکت فوق‌العاده لازمه، یه حرکت جهشی لازمه، یک حرکت ابتکاری لازمه. باید نوآوری وجود داشته باشه و این کار باید انجام بگیره. این جزء مسلمات این دوره از انقلاب هست برای گام دوم. البته در گذشته در طول زمان در زمینه‌های تحولی در بخشی از جاهای کارهایی انجام گرفته، لکن یک حرکت کلیتر و عمومیتر و جامعتری در این زمینه باید انجام بگیره. حوزه تحول هم که این تحول در کجاها باید انجام بگیره، همطور که قبلا اشاره کردم، هم در بخش‌های گوناگون حکمرانی است، بخش‌های مدیریتی کشور، و که خب در زمینه‌های اقتصاد، در زمینه‌های مسائل اجتماعی، در زمینه‌های مسائل فکری مشخص کمکاری‌هایی وجود داره و رفت و برگشت‌های اداری، کاغذبازی‌ها و دیوان سالاری‌های زائد و مقررات غیر مفید گاهی مضر مانع از تلاش هم در زمینه اقتصاد که خیلی واضحه و هم در زمینه‌های دیگر. بنابراین یک حوزه مهم برای تحول همین بخش‌های مدیریتی کشوره. یک بخش هم در مورد زندگی عمومی مردمه که در این زمینه‌ها هم به معنای واقعی کلمه در بعضی از بخش‌ها بایستی تحولی حرکت کرد. عادات غلطی در بین ما مردم وجود داره که اینها رو بایستی باش برخورد کرد، با نصیحت و توصیه و راه حل‌های جزئی نمیشه کار کرد، یک کار تحولی لازمه. مثلا فرض کنید قضیه اسراف. در کشور ما اسراف وجود داره، اسراف آب، اسراف مواد غذایی، اسراف برق، اسراف وجود داره. مسابقه تجمل که حالا ما اشرافیگری رو نفی کردیم و زشت شمردیم که به جای خود مطلب کاملا درستی است، لکن مشکل اینجاست که ریخت و پاشه‌های اشرافیگرانه به طبقات غیر اشرافی هم در واقع سرایت کرده و مسابقه تجمل در ازدواج‌ها، در خانواده‌ها و کارهای گوناگون متأسفانه وجود داره، باید باش مبارزه کرد. یا بالا رفتن سن ازدواج، یا پیری جمعیت کشور و همین مسائلی که در بیانات بعضی از دوستان هم بود. خب پس اینا همش حوزه های لزوم تحوله. در همه اینها بایستی تحول به وجود بیاد. منطق تحول چیست؟ یعنی ما میخواییم تحول ایجاد بشه تا بعد به چه وضعیتی برسیم. اگر چنانچه این منطق مشخص و روشن و محاسبه شده نباشه، کار به بلبشو و هرج و مرج کشیده خواهد شد. که لذا در اول سال شما میگید حول حالنا الى احسن الحال. تحول بایستی ما رو به وضع احسن برسانه، به وضع بهتر برسانه. بعضی در زمینه این مسائل تحولی میگن تغییر، اما تغییر به کجا این مشخص نیست. صرف تغییر یک ارزش محسوب نمیشه. تغییر به سمت بهتر شدن ارزش، تحول به سمت سطح بالا رفتن ارزش، ولا مطلق تحول نه. پس بنابراین بایستی احسن الحال رو پیدا کرد. احسن الحال به نظر ما همون تقویت خطوط اصلی انقلاب و روان شدن حرکت به سمت آرمان هاست. یعنی آرمان های انقلاب مثل عدالت، مثل استقلال، مثل اسلامی شدن جامعه، اینا آرمان های بزرگ و اساسی است. باید حرکت به سمت این آرمان ها آسان بشه و روان بشه. الان ما دشواری های زیادی در این زمینه داریم، احتیاج به یک حرکت تحولی وجود داره. حالا این آرمان ها البته که باید متوجه به این آرمان ها باشیم و حرکت به سمت این آرمان ها بکنیم، اینا سطوح مختلفی دارن. اینا رو انشالله شما ها باید در دیدارهای، یعنی در جلسات دانشجویی، در جلسات بحث و بررسی دانشجویی اینا رو کار کنید روش و به جزئیاتش برسید و این تبیین کنید برای مردم. حالا من به طور کلی عرض میکنم بعضی از آرمان ها آرمان های کلان نظام جمهوری اسلامی هست، آرمان های بلند مدت و میان مدت هستند، البته آرمان های اساسی هستند، باید به اونها توجه کرد، مثل تشکیل جامعه اسلامی یا استقرار عدالت اجتماعی یا مسئله استقلال، مسئله آزادی و اینها. اینها اون آرمان های اساسی است. بعضی از این آرمان ها در سطوح خردتری هستند، در واقع اجزاء تشکیل اون آرمان های سطح بالا محسوب میشن. مثل مثلا فرض کنید پیشرفت علمی یا آرمانه، یکی از آرمانهای ما قطعا پیشرفت علمی است، منتها این جزئی از مجموعه ای است که جامعه اسلامی رو تشکیل خواهد داد یا استقلال ما رو مثلا تشکیل خواهد داد. یا فرض کنید که اقتدار در سیاست خارجی که به معنای بیرون نگه داشتن کشور و نظام سیاسی از شبکه اقماری قدرت‌های مستکبر و نظام سلطه، این استقلال به این معنی است، استقلال اقتدار در سیاست خارجی به این معنی که در اول انقلاب در شعار نه شرقی نه غربی متبلور بود، که اون روز یک ابرقدرت شرقی داشتیم که نظام کمونیست بود و جامعه کمونیستی دنیا بود، یه نظام سرمایه‌داری. شعار این بود که جمهوری اسلامی بایستی از ورود در شبکه اقماری این قدرت‌های بزرگ خودش رو حفظ کنه و حفظ هم کرد به حمدالله. خب این هم این یه آرمانیست، این بایستی این آرمان حفظ بشه و دنبال بشه و تعقیب بشه و روز به روز برتر. یا خودکفایی اقتصادی، یکی از آرمان‌های در واقع خرد نسبت به اون آرمان‌های عمده اینه. بعضی دیگر از این آرمان‌هایی که دنبالش هستیم و باید دنبالش باشیم و در این تحول به اونها توجه بکنیم، در واقع سیاست‌هایی هستند در جهت اداره کشور و امنیت بخشیدن به انقلاب و انقلاب رو حفظ کردن. اینها مثل نهادسازی هایی که شد، تشکیل سپاه، تشکیل جهاد سازندگی، تشکیل بسیج، اینها هم جزء سیاست هایی است که در بدنه اون آرمان های اساسی قرار دارن. یا اسلامی شدن دانشگاه ها مثلا فرض کنید، یا تبدیل صدا و سیما به یک دانشگاه عمومی، اون روز 40 میلیونی، امروز 80 میلیونی، این جزو آرمان ها بوده، جزو مسائلی است که در پی اون بودیم و باید باشیم و بایستی این آرمان رو دنبال بکنیم و امثال اینها. بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید خطوط اصلی نظام جمهوری اسلامی که باید حفظ بشه و حرکت به سمت اونها آسان و روان، آسان سازی و روان سازی بشه، در سطوح مختلفی قرار دارن، از تشکیل جامعه اسلامی و اون آرمان‌های برتر بگیرید تا آرمان‌های میانی مثل پیشرفت علمی و امثال اینها، تا این حرکت‌ها و سیاست‌های اجرایی از این قبیل که گفته شد. خب نسل اول انقلاب که عمدتاً فعالان دهه 60 هستند، یکی دو سال از دهه 50 و بعد دهه 60، اینها در همه این بخش ها، چه بخش های بالا دستی چه بخش های خرد و پایین دستی، کارهایی رو انجام دادن، کارهای خوبی انجام گرفت با هدایت امام بزرگوار. حادثه دشوار جنگ تحمیلی به این تجربه آموزی کمک کرد و کمک کرد که بتوانند در این زمینه ها تجربه هایی به دست بیارن، یا تحریم هایی که از همون روز اول گذاشته شد، یا حوادث خونینی که در اوائل انقلاب پیش آمد. اینا همه مجموعه نسل اول انقلاب رو آماده میکرد، به هدایت میکرد به سمت محقق کردن این مقاصد اصلی انقلاب و مقاصد اصلی جمهوری اسلامی اینها. ولی که یک حقیقتی وجود داره که اون رو نبایستی نادیده گرفت، و این است که رسیدن به این آرمان ها با این عظمتی که این آرمان ها داره پیچیدگی های زیادی داره. اون روز ما به این پیچیدگی ها توجه نداشتیم، اون روز مسائل رو ما خیلی در با نگاه اولی نگاه میکردیم، در واقع آسانگیری میشد بسیاری از مسائل. شور انقلابی موجب بود که کار انجام بگیره، منتها با یک نگاه ابتدایی، با یک نگاه ساده و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی ها و دشواری ها و گردنه های سر راه کار انجام بگیره. حالا مثلا من به عنوان مثال یک مورد رو مثال میذارم، مسئله اسلامی شدن دانشگاه ها. خب امام رضوان الله علیه رو مسئله اسلامی شدن دانشگاه ها اصرار داشتن، چون برای دانشگاه خیلی اهمیت قائل بودن و معتقد بودن باید دانشگاه رو اسلامی کرد، و حرکت هایی هم انجام گرفت، کارهای زیادی انجام گرفت. خود من 8 سال دوره ریاست جمهوری رئیس شورای انقلاب فرهنگی بودم که مخصوص کارهای دانشگاهی بود و کارهای فراوانی انجام گرفت. لکن در همه این دوره هایی که ما کار میکردیم و خود من جز فعالان این مجموعه بودم، اون ظرافت های لازم، اون دشواری های موجود، اون پیچیدگی هایی که این کار داره مورد توجه ما ها نبود و کار رو با نگاه ساده نگاه میکردیم. خب دانشگاه در دانشگاه در کشور ما در دوران تسلط سیاست های غربی در واقع به وجود آمد. دانشگاه یعنی برای اینکه دشواری های کار معلوم بشه و روشن بشه من این رو عرض میکنم، دانشگاه در دوران حاکمیت بر گزیدگان و دست نشاندگان در واقع غربی ها اتفاق افتاد. زمان رضاشاه که به وسیله انگلیس ها سر کار آمده بود، دانشگاه در اون وقت پایه‌گذاری شد. به دست عوامل غربی ها هم پایه‌گذاری شد، یعنی اون کسانی که دانشگاه کشور رو اول بار ایجاد کردن کسانی بودن که دلباخته غرب بودن. من نمیگم عامل نفوذی غرب بودن، یعنی این رو آدم نمیتونه قاطعا ادعا کنه، اما بلا شک دلباخته و فریفته فرهنگ غربی بودن و مطیع غرب بودن، یعنی در واقع هیچ رأیی در مقابل آراء غربی ها نداشتن و ارائه نمی کردن. بنابراین دانشگاه رو برابر برنامه های غرب استعمارگر به وجود آوردن. اصلا برنامه دانشگاه در کشور ما برنامه های غربی بود که اون روز در اوج استعمارگری بود، یعنی اون سالها. بعدها خب کشورهای استعماری یکی یکی خارج شدن، اما اون روز اوج استعمارگری غربی ها بود. اینها در مورد تشکیل دانشگاه در کشورهای اقماری خودشون یه برنامه مشخصی داشتن، برنامه اونها این بود که در این کشورها نخبه هایی تربیت کنند که این نخبه ها مطیع غرب باشند و مصرف کننده غرب باشند. نخبه مطیع و مصرف کننده، تربیت نخبه، هدف دانشگاه ها این بود که نخبه مطیع و مصرف کننده. مصرف کننده یعنی چه؟ یعنی سرریز دانش تولید شده و البته کهنه شده در غرب رو فرا بگیره و بتوانه جامعه خودش رو به بازار مصرف محصولات غربی تشویق کنه و جامعه رو تبدیل کنه به بازار مصرف محصولات غربی. یعنی یک نخبه مصرف کننده ای رو تولید میکردن که اون نخبه مصرف کننده جامعه مصرف کننده رو به وجود بیاره. مثلا هدف این بود که حالا هم در این برنامه ایجاد دانشگاه، هم در کشورهای استعماری که اون روز رسما در استعمار انگلیس عمدتاً و بعضی کشورهای دیگه غربی بودند اجرا میشد، و هم در کشورهایی که رسما مستعمره نبودند مثل کشور خود ما، مستعمره رسمی نبود اما کاملا تحت نفوذ و تحت سلطه سیاسی غرب قرار داشت. دانشگاه اینجوری به وجود آمد. خب البته در همین دانشگاه هم تفکر اسلامی توانست نفوذ کنه. این به خاطر قدرت نفوذ تفکر اسلامی بود. در همین دانشگاه نفوذ کرد، لکن شیب عمده این دانشگاه به سمت همون تفکر غربی و غربی سازی فکر و عمل نخبگان کشور بود. نخبه ای تربیت کنن که غربی فکر کنه، غربی عمل بکنه، برای غربی ها کار بکنه و جامعه مصرف کننده بسازه. همون نخبه ها طبعا به مقامات حکومتی هم میرسیدن. خب این دانشگاه رو آدم بخواد تبدیل کنه، نظام اسلامی بخواد تبدیل کنه به دانشگاه اسلامی، این کار ساده ایست؟ این کار آسانی است؟ دانشگاهی که 50 سال مثلا با اون شکل حرکت کرده و با اون ترتیب، ترکیب و برنامه ریزی اداره شده، تبدیل او به یک دانشگاه اسلامی کار ساده ای نیست. اون روز ما پیچیدگی این کار رو به درستی توجه بهش نمی کردیم. بعدها به تدریج خب خود عناصر دانشگاهی به نکات مهمی در این زمینه برخورد کردن، تذکر دادن، عمل کردن، یه مقداری بهتر شد. اما همچنان این قضیه یه قضیه مهمه، روی دست نظام اسلامی است، بایستی تحقق پیدا کنه، جز با یک تحول امکان پذیر نیست. خب در بقیه بخش هم همینجور، حالا این یه مثال بود من زدم، در بخش مسائل اقتصادی، جریان اقتصادی کشور، جریان علمی کشور و امثال اینها همین وجود داره. لذا شما میبینید ما در خلال این سالها کارهای خوبی رو گاهی شروع کردیم، نیمه کاره مونده، به نتیجه نرسید. این به خاطر همینه که یک ساده‌نگری هایی در مشاهده مسائل وجود داره که بایستی اینها رو با نگاه دقیق تصحیح کرد و به جهت درست رسوند. امروز البته جامعه نخبگانی کشور تجربه های زیادی داره. یعنی من به طور قاطع عرض میکنم که امروز جامعه نخبه متدین و معتقد به دین و انقلاب به مراتب از نخبگان صدر انقلاب و حالا به طریق اولا قبل از انقلاب فهمشون، درکشون از مسائل بالاتر. یعنی امروز همین مطالبی که شما دانشجویان امروز بیان کردید و در ذهن شما هاست، در محافل شما ها مطرح میشه، اون روز در سطوح بالای دانشگاهی هم مورد توجه نبود و به اونها پرداخته نمیشد و به اونها دسترسی پیدا نمیشد. یعنی ذهن ها جور دیگری بود. پس امروز جامعه نخبگانی و انقلابی کشور هم تجربه زیادی داره، هم ناکامی ها رو دیده، تلخی ها رو دیده، دشواری ها رو دیده، مانع تراشی ها رو دیده، معارضه ها رو دیده، یعنی اینها رو در طول زمان این جامعه نخبگانی ما مشاهده کردن و به مسائل اساسی کشور نگاهش نگاهی است همراه با توجه به این مشکلات. پس بنابراین میتوانه برنامه‌ریزی پیچیده تر و قوی تری باشه از اون چی که در گذشته انجام میگرفته و باید همینجور باشه، یعنی واقعا راهبری های عملیاتی با در نظر گرفتن این مشکلات و موانع بایستی انجام بگیره. علاوه بر این مسائل جدیدی هم هست که در گذشته نبود، حالا از جمله مثلا فضای مجازی یک مسئله جدیدی است، مسئله پدیده تازه است، قبلا این وجود نداشته. بنابراین برای پیشگیری از مشکلات ناشی از این پدیده، بالاخره هر پدیده مشکلاتی داره، یه منافعی داره، برای اینکه از مشکلاتش و ضررهاش و آسیبهاش کشور و جامعه مسئول بمانه، امروز نیاز به فکرهای جدید و راههای ابتکاری و در واقع دانش و فکر نو نیاز هست، یا مثلا بالا رفتن سن ازدواج و امثال اینها. احتیاج داریم به روش‌های نو، روش‌های بدی و روش‌های تازه. و به نظر من کشور میتوانه در این زمینه‌ها حرکت کنه و این نخبگان هستن که نخبگان انقلابی و مؤمن که بایستی دست کشور رو پر کنند و فکر تولید کنند و دانش حرکت در این راه رو بایستی تولید کنند. این تحولی که باید اتفاق بیفته، این تحولی که میگیم به این سمت باید ما رو حرکت بده و به پیش ببره. خب حالا چجوری این تحول انجام بگیره؟ به نظر من راهش جوان ها، راه منحصر به فردش جوان ها. جوان های زبده و خوبی داریم، چون در جوان هم فکر نو هست، هم یافتن شیوه های نو هست، هم نیرو و توان لازم هست، هم جرأت اقدام هست. اینا همه در جوان ها جمعه و اینا خیلی مغتنمه، یعنی ابزار لازم برای یک حرکت تحولی همین هاست: فکر نو، ابتکار، جرأت حرکت، میل کامل به این حرکت. این البته جز به لوازم، یعنی از لوازم حتمی یک حرکت تحولی این هاست. این هم در جوان ها وجود داره و دنبال جوان های نخبه باید رفت برای یه چنین کاری. البته من این رو هم به شما بگم، شما خودتون جوانهای عزیزی هستید که من به شما خیلی هم علاقه دارم، یعنی بنده عمر طولانی رو در کنار جوانها و با جوانها گذروندم و کاملا میشناسم جوانها رو و دوست میدارم جوانها رو. در کنار این تمجید و تعریفی که من جوانها میکنم، نواقصی هم کار جوانها داره، کمبودهایی هم در کار جوانها هست که ما مشاهده میکنیم. این کمبودها رو در طول زمان هم دیدیم، الان هم میبینیم در حتی همین اظهار نظرهایی که آقایون میکنید که خیلی هم مغتنم و برای بنده شیرینه، اما خب در کنار اون شیرینی ضعفهایی در همین اظهار نظرها و همین ارائه فکرها وجود داره. پس بنابراین بایستی کارآزمودگان و دنیا دیدگان و مجربین هم در کنار جوانها قرار داشته باشن. این اون حرفیست که من بارها گفتم. ما گفتیم دولت جوان انقلابی، بعضی تصور کردن که دولتی که یک دست باید مثلا فرض کنیم که عمرشون بین 30 و 35 و اینها باشه. این نیست قضیه. حضور جوانها چیز لازمی است و حتما بدون حضور جوانها کاری صورت نمیگیره، اما معناش این نیست که مجربین و کارآزمودگان و دنیا دیدگان در کنار جوانها نباشن. شرط اساسی در همه اینها، چه اون جوان چه اون از جوانی عبور کرده و به میانسالی یا کهنسالی رسیده، شرط اصلی در اینها این است که ایمان و انگیزه صادقانه و انقلابی در اونها وجود داشته باشه، که به نظر من یک دولت جوان انقلابی همونطور که گفتیم میتوانه جامعه همه اینها باشه. خب البته دولت فقط حدود 20 مثلا وزارتخونه نیست و 20 وزیر نیست، مجموعه هیئت دولت حدود 20 چند نفره. دولت فقط اینها نیست، دولت یه مجموعه وسیعی است که صدها مدیریت مؤثر و تعیین کننده در او وجود داره. همه اینها میتوانه میزبان جوانهای مؤمن و نخبه و انقلابی ما باشه که باید بتونن در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و اجرا حضور داشته باشن. یعنی بعضی ها در بخش های تصمیم گیری، بعضی در بخش های تصمیم سازی، بعضی هم در بخش اجرا بایستی جوان ها حضور داشته باشن و بتوانن عمل بکنن. و به نظر من این کاریست کاملا شدنی. یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوانها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد. همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست و با همه دشواری ها و پیچیدگی ها و مانع ها و مانع تراشی ها و دشمنی هایی که از خارج و بعضن از داخل صورت میگیره، به نظر من همه این کارها، همه این آرمان ها و خواسته ها و مطالب، همه اینا قابل تحقق است. در گذشته هم جوان ها کارهای کارستان کردن، هم در انقلاب هم در دفاع مقدس و در جهاد سازندگی. مثلا جوان ها بودن دیگه، اونا هم جوان های دانشجو بودن و رفتن بعضی در سپاه، بعضی در جهاد، بعضی در کمیته های انقلاب و مشغول کار شدن و کارهای بزرگی رو انجام دادن. امروز خوشبختانه کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن و انقلابی و دارای اعتماد به نفس و متخصص، به حمدالله امروز کشور وضع خوبی داره. یعنی ما از لحاظ نیرو کمبود نداریم. نیروهایی هستن که باید شناسایی بشن. اگر میل به حضور جوان ها نبود، شناسایی جوان ها هم انجام نمیگیره و از منافع وجود اونها هم انسان محروم میمونه. دولت، یعنی دولت و مجموعه نظام، مجموعه حکمرانی کشور محروم میمونه. از من سوال شد که آیا در این شوراها نمیخواید مثلا شوراهایی که مربوط به رهبری است، مثل شورای انقلاب فرهنگی، جوان ها رو بذارید؟ چرا؟ ما از مدتی پیش، من این معنا به ذهنم رسیده بود، موانعی در کار بود و انشالله انجام خواهد گرفت و عده جوان رو ما انشالله در این شورا منصوب خواهیم کرد که باشن و تصمیم گیری کنن و حرکت کنن و انشالله عمل بکنن. خب پس برابر این بحث ما در باب تحول خلاصش این شد: اولا تحول لازمه، نیاز امروز ماست. ثانیا تحول ممکنه. ثانیاً راه ایجاد تحول عبارت است از تشکیل یه دولت معتقد به تحول و معتقد به عنصر تحول آفرین، یعنی عنصر جوان نخبه مؤمن انقلابی. یعنی شرطش این است که مؤمن باشه و انقلابی باشه، والا اگر جوان بود با همون خصوصیات جرأت و توانایی و ابتکار لکن ایمان در او وجود نداشت، خب فایده ای نداره. این اون جوان با همون نیرو راه غلط رو خیلی سریعتر و تندتر از پیرها و سالخورده ها خواهد رفت، فایده نداره. اگر با ایمان نباشه فایده نداره. اگر انقلابی نباشه کشور رو به سمت یک حرکت تحولی درست هدایت نخواهد کرد. پس بایستی هم جوان باشه، هم مؤمن باشه، هم انقلابی باشه. یعنی این عناصر بایستی در مجموعه دولت جمع باشه. پس بنابراین هم تحول لازم است، هم تحول ممکن است، هم شرطش حضور یک دولتی است که معتقد به جوانها باشه و جوانها رو به کار بگیره و این کار انجام خواهد گرفت. این عرض ما در مورد مسئله تحول خواهی. چند تذکر در مورد دانشگاه ها بدم که این تذکرات تذکرات جزئی است لکن مهمه، که در مورد وضع کنونی دانشگاه ها و بعد اون وقت چند کلمه با تشکل ها عرض دارم. یک تذکر در مورد یادگیری ها در دوران کرونا است. من نگرانم وضعی که از دانشگاه ها نقل میشه برای ما از استاد و دانشجو موجب نگرانی است. ممکنه واقعا یادگیری ها رو ناقص و معطل بکنه این وضعی که وجود داره. من خواهشم اینه که مسئولان آموزش عالی در بخش های مختلف، چه اون وزارت، چه وزارت بهداشت، چه دانشگاه آزاد، به این مسئله توجه کنن. خب حالا یک سال و چند ماه از شروع کرونا گذشته، نمیدونیم هم کی تمام خواهد شد. انشالله امیدواریم خیلی طول نکشه، اما بالاخره نمیدونیم کی تمام خواهد شد. مسئله یادگیری ها خیلی مهمه. من نگرانم نگذارید یادگیری ها افت پیدا کنه و جوان ها. یه مسئله این دستگاه های یادگیری مجازی که رائج شده و هم در آموزش پرورش هم در دانشگاه شنیدم عیوب و نواقصی داره که کار رو مشکل میکنه. این عیوب رو حتما بایستی برطرف کنن. اینم مخاطب مسئولین دولتی هستن. شنیدم سوء استفاده کننده هایی هستن که کانال های تقلب درست میکنن و گروه های متقلب را انداختن. این امتحانات رو بی اعتبار میکنه. حتما با این پدیده زشت برخورد بشه. اگر واقعیت داره چنین چیزی وجود داره حتما باش برخورد بشه. به من گزارش شده که چنین چیزی هست. یک نکته مهم در باب دانشجوها، تبلیغات انبوه و حساب شده ای میشه برای اینکه دانشجوهای ما رو ناامید کنن، یا ناامید کنن از آینده به طور کلی که به افسردگی و سرنوشت های زشتر از بدتر از افسردگی منتهی میشه، یا ناامید کنن از ادامه کارشون در کشور که به پشت کردن به کشور و رفتن از کشور رو اینها می انجامه. این خیلی چیز بدی است. البته همیشه بوده، امروز هم این حرکت رو تند کردند. و من حالا از شما دوستان عزیز خواهش میکنم که به مسئله امید آفرینی توجه بکنید. هم خود دانشجوهای مؤمن و فعال در همین اظهاراتی که انجام گرفت گفته شد، بعضی از نکاتی وجود داشت که ممکنه منتهی به اون معنا بشه. بعضی از اظهارات دوستان هم کاملا امید آفرین و امید برانگیز بود. به نظر من این جنبه رو تقویت بکنید. مسئولین هم همینجور. دانشجو عنصر ارزشمندی است برای کشور. نگذاریم دانشجو افسرده بشه و از کار افتاده بشه و ناامید بشه. یکی از کارهای لازم دولت زمینه سازی برای اشتغال دانشجویان هست از دوران دانشجویی. البته در زمینه دانشجویان فنی ما سالها پیش بنده ارتباط سنت و دانشگاه رو مطرح کردم. خوشبختانه اگرچه دیر، اما سرانجام به تشکیل تشکیلاتی برای ارتباط دانشجویان با مسائل فنی و اینها راه افتاد در معاونت ریاست جمهوری و کارهای انجام گرفته که خوبه. بیشترم باید بشه و این کارها هم باید تقویت بشه. لکن در بخشهای دیگه مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمی است. یکی از کارهای اساسی برای مسئولین دولتی اینه. فکر کنن ببینن این دانشجو بعد از اتمام تحصیلات در چه بخشی، در چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه بخشی که ایجاد خواهد شد به خاطر یک چنین مجموعه دانشجویی باید مشغول به کار بشن. این هم مسئله اونه. مسئله سربازی هم که دوستان چند نفر اشاره کردن یه مسئله مطرحی است. این قضیه جزء همون قضایای پیچیده است. اینجور ساده و آسان نیست که حالا البته طرحهایی دادن به ما هم دادن و مجموعه هایی مشغول بررسی این قضیه هم هستن، اما قضیه رو با شعار نمیشه تمام کرد. قضیه پیچیده ایست، باید فکر کرد، جوانبش رو دید و انشالله به تصمیم درستی برسیم. اما مسئله تشکل ها، چند جمله در باب تشکل ها عرض بکنم. اولا وجود تشکل های دانشجویی یکی از فرصت های بزرگ کشور. این تشکل ها، البته حالا بعضی ها میگن که تشکل ها خیلی متعددن، به نظر من هیچ ایرادی نداره. یه مجموعه هایی با یه مزاق سیاسی، با یه سلیقه خاص در امر دانشگاه، در امر سیاست، در امر کشور مشغول کار میشن، یه مجموعه با یه اندک تفاوتی، هیچ اشکالی نداره مجموعه های متعددی باشن. خود این تشکل های فرصت بزرگی است برای کشورها. این تشکل ها میتوانند مرکزی باشن برای تولید فکر. ما به این احتیاج داریم، تولید فکر در این مجموعه ها، یا پیشران حرکت های دانشجویی باشن. خود این تشکل ها میتونن و حرکت جهادی و تحولی رو که گفتیم میتونن ایجاد کنن. یعنی خود این تشکل ها میتونن عامل مهمی باشن برای ایجاد همون حرکت جهادی و تحولی که قبلا بحثش کردیم. میتونن هدایت کننده فعالیت های گوناگون حرکت های اجتماعی باشن و حتی حرکت های علمی، کما اینکه در همین اواخر دیدیم که در زمینه حرکت های اجتماعی تشکل ها انصافا نقش آفریدن. در سال گذشته اونطور که به من گزارش شد و من مستقیم هم بعضی از اینها رو در رسانه ها و غیره دیدم و مشاهده کردم، اقدامات خوبی وسیله تشکل ها انجام گرفت. از جمله جزء آخرین هاش و مهمترین هاش حضور در میدان کرونا. حقا و انصافا کار کردن این بچه های جهادی، جوان های جهادی، که این ورود در میدان کرونا فقط یک کار، یک تحرک جهادی نیست، بلکه نشان دهنده آمادگی برای ورود در کارهای پرخطره. این مهمه، مثل میدانهای مثلا فرض کنید که جهادی و دفاع مقدس و اینها که کارهای پرخطری بود، جوانها وارد میشدن. این که در میدان کرونا وارد بشن، این پیداست که آماده هستن برای اینکه به مسائل پرخطر هم، میدانهای پرخطر هم وارد بشن. همچنین در مورد مشکلات خصوصی سازی ها فعالیت های خوبی از طرف تشکل های دانشجویی انجام گرفت که بعضا به نتیجه هایی هم رسید و انشالله بیشتر هم به نتیجه خواهد رسید. خیلی خوب بود این حرکتی که جوان ها و تشکل ها انجام دادن در مورد مشکلات خصوصی سازی. البته در باب خصوصی سازی تو این ازارات آقایون نظراتی بود که با بعضیش ممکنه موافق باشیم، با بعضیش هم موافق نیستیم. خصوصی سازی کار بسیار خوبی است، به شرطی که خوب عمل بشه. مشکلات ناشی از خوب عمل نشدنه، نه اینکه خود سیاست خصوصی سازی سیاست غلطی بوده. خب پس بنابراین حرکت دانشجویی، حرکت تشکل ها به نظر من یه حرکت بسیار خوبیه. در زمینه مسائل خارجی هم حضور نسبتاً خوبی داشتند. در موضوعات بین المللی، در قضیه برخورد با ماجرای روزنامه توهین کننده فرانسوی دانشجوها خوب وارد شدن. در مورد انفجار دانشگاه کابل انصافاً که چندی پیش اتفاق افتاد، دانشجوها حرکت خوبی انجام دادن. و در زمینه مسائل یمن و فلسطین و اینها هم بایستی حتما فعالیت های دانشجویی ادامه پیدا کنه. در زمینه FATF مثلا اظهار نظر کردن، موضع گیری کردن. من را کار ندارم به این که موضع گیری ها چه، به هر حال نفس موضع گیری خیلی به نظر من خوب بود، نشون دهنده سعه و گستره نگاه دانشجویی به مسائل گوناگون بود. یا این قانون راهبردی مجلس رو بهش توجه کردن، برخورد تأیید کردن، تربیت کردن، که اینا خوب همش خیلی خوبه و اینا خودش موجب میشه که هویت تشکلی این تشکل‌ها هم تقویت بشه. یعنی شما وقتی که وارد میدان‌های اظهار نظر و موضع‌گیری و اقدام و اینها میشید و این جریان سازی در واقع میکنید، این خودش کمک میکنه به اینکه هویت تشکلی شما هم تقویت پیدا کنه. خب حالا انتظاراتی وجود داره. من اولین انتظاری که از تشکل‌ها دارم این است که بنیه دینی و انقلابیتون رو تقویت کنید. از این مسئله آسان عبور نکنید. این خیلی مهمه. تقویت فکری، تقویت دینی. حالا گفتن که من کتاب یا آدم معرفی کنم برای مراجعه. به نظر من میتونید خودتون با افراد زیادی در حوزه قم آشنا بشید. حالا حوزه قم خوشبختانه در این حوزه ها از جمله عمدتاً حوزه قم در این چند سال اخیر کارهای بسیار خوبی انجام دادن و حرکت های خوبی انجام دادن. شخصیت هایی هستن که میتونن مرجع و مشاور امینی برای شما باشن در مسائل فکری و اسلامی و دینی. و از جمله تهذیب نفس، من خواهش میکنم به مسئله خودسازی و تهذیب نفس توجه کنید. از قول امام نقل کردن که ایشون فرموده بودن که اونهایی که از آمریکا میترسن به خاطر این است که تهذیب نفس نکردن. و به نظر من واقعش هم همین، واقعش هم همین. اون روز امام در یه قضیه‌ای پرسیدن که از آمریکا میترسید، جواب داده شد که نه. گفتن خیلی خوب، پس فلان کار رو انجام بدید. یه کار مهمی رو گفتن که حالا تفاصیلش زیاده. غرض این است که تهذیب نفس تأثیر زیادی حتی در مبارزات اجتماعی داره. یعنی صرفا این نیستش که انسان آدم خوبی میشه، نه، این آدم خوب شدن در عرصه های گوناگون مبارزاتی اجتماعی بین المللی انقلابی تأثیر خودش رو میگذاره. یه عبرتی ما از گذشته داریم. بعضی از تشکل‌ها در دهه 60 نوک پیکان انقلاب محسوب بودن. به قول شما جوونا آخر انقلابیگری بودن. یعنی واقعا مثلا با ماها که سابقه انقلابی بیشتری از اونها داشتیم، وقتی برخورد می‌کردن طلبگارانه برخورد می‌کردن. خب کارشون بعضی از اونها، البته بعضی رفتن جهاد کردن، شهید شدن، کارهای بزرگی انجام دادن، در همون خط صحیح و انقلابی واقعا پافشاری کردن و موندن. بعضی هم 180 درجه تغییر مسیر دادن. این به خاطر این بود که اون فکر عمیق نبود در ذهنشون، اون ایمان از مرحله شعار خیلی بالاتر نرفته بود. وقتی ایمان شعاری فقط شد و عمق فکری نداشت، خب این خطرها وجود داره. اینا رو بایستی بهش توجه کرد. میدونید من از همون اول انقلاب، یعنی از قبل از اینکه رئیس شدم، سال 58 به سفارش امام دانشجوها آمدن سراغ بنده و با دانشجوها مرتبط شدم و کار کردم کاملا به عمق کارهای دانشجویی و فعالیت‌های دانشجویی. من آشنا هستم، میدونم که وضع چجوری است و چجوری بود و اونها چجور شد که بعضیشون زاویه پیدا کردن و اول زاویه پیدا میکنن، بعد یواش یواش منحرف میشن، بعد گاهی اوقات بعضا به 180 درجه مقابله میانجامه. اگر ایمان باشه، تقوا باشه، دیگه مشکلی واقعا وجود نخواهد داشت. یعنی دانشجو به سراغ مخالفین انقلاب و دشمنان انقلاب نخواهد رفت. لذا قرآن به پیغمبرش امر میکنه، خداوند متعال، فاستقم کما امرت و من تاب معک. هم تو ایستادگی کن، استقامت کن، همون کسانی که با تو هستند ایستادگی کنند. این خیلی مهمه. و اگر این ایستادگی بود، تشکل و اعضای افراد اون تشکل عاقبت به خیر میشن. اگر چنانچه این ایستادگی نبود، این تقوا و ایمان عمیق و فکر منطقی و عمیق وجود نداشت، اون وقتی که در مورد عاقبت مشکله. به قول حافظ حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. خب یک نکته دیگری که تذکر به دانشجویان و تشکل هاست این است که یک فرصت مهمی شما دارید که این فرصت تکلیف آفرینه. اون فرصت هم عبارت است از این است که شما در میان خیلی عظیم دانشجویان هست، این تشکل ها، تشکل های دانشجویی با مجموعه های میلیونی دانشجویان مواجهن و این یه فرصت خیلی بزرگی است. یعنی بایستی تلاش شما برای همفکر کردن، همراه کردن مجموعه دانشجویان یه تلاش جدی و برنامه‌ریزی شده و اساسی باشه. تشکل ها هیچ لزومی نداره که اونها بیان جزء تشکل شما بشن، اما لزوم داره که تحت تأثیر تفکر شما قرار بگیرن و تلاش حد اکثری برای اثرگذاری فکری و دینی و باز کردن گره های فکری اونها، که حالا اشاره شد تو بیانات بعضی ها به گره های فکری، بله گره های فکری وجود داره، اینا بایستی برداشته بشه و حالا مجموعه های نمایندگی هم در این زمینه تکلیف مهم می دارن، کارهای بزرگی بر عهده اونهاست که بایستی در این زمینه تلاش بیشتری بکنن و در همین انتخابات هم کار اساسی و دم دستی که شما دارید این است که تشویق کنید همه رو از جمله دانشجویان رو و دیگران رو به مشارکت. بعضی از این اظهاراتی که امروز شد که در به عنوان دلسوزی گفته شد واقعا هم درسته، اما اینجور نباشه که همین اظهار نظر دلسوزانه موجب بشه که کسانی دلسرد بشن از مشارکت. یعنی این رو بهش توجه کرد. و اینها یک کلمه حالا که بحث مشارکت شد در مورد انتخابات هم عرض بکنم، انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه، هم از جهت حضور مردم و تحقق مردم سالاری به معنای واقعی کلمه مهمه. اینو دست کم نگیریم، نگیم چون در فرض کنید که فرون حرکت دولتی مردم حضور نداشتن پس مردم سالاری نیست، نه، نفس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور از صدر تا ذیل این یک مسئله مهمی است، مسئله انسانی مهمی است، مسئله تمدنی بسیار مهمی است، مردم سالاری است. بعد هم همینطور که میدونید برای حضور مردم در انتخابات، برای توانایی ها و قوت اون دولت منتخب تأثیر زیادی داره. بالاخره یه دولتی انتخاب خواهد شد، یه رئیس جمهوری انتخاب میشه، دولتی تشکیل میده، هرچی که پشتوانه او بیشتر باشه، قوی تر باشه، این قطعا بهتره و قدرت بازدارندگی کشور رو بالا میبره، امنیت میده به کشور، برای کشور آبرو ایجاد میکنه و اینها هست. اینا بنابراین مشارکت خیلی مهمه. و انتخاب مطلوب هم این است که یک دولتی، پس بنابراین اول مشارکت بالاست در درجه اول، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب هست که دولتی تشکیل بشه که دارای کفایت باشه، مدیریت لازم رو داشته باشه، با ایمان باشه، مردمی باشه، لبریز از امید باشه. مسئولین دولتی باید خودشون ناامید نباشن. اگر یه آدم ناامید رو، افسرده ای رو ما در رأس یک کاری گذاشیم، خب پیداست که این کار پیش نخواهد رفت. باید لبریز باشن، معتقد به توانمندی های داخلی باشن. اونی که معتقده که در داخل کاری نمیشه انجام داد، چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال اینها، کاری در کشور نمیشه انجام داد، واقعا لایق فرمانروایی حکمرانی بر این مردم نیست. بایستی کسانی بر سر کار بیان که معتقد به مردم باشن، معتقد به جوانها باشن، عقیده به جوانها داشته باشن، واقعا عنصر جوان رو قدر بدانن، عملکرد انقلابی باشن، حقیقتاً عدالت خواه باشن، نه اینکه به لغلغه زبان اسم عدالت آورده، به معنای واقعی کلمه عدالت خواه باشن و ضد فساد باشن. عدالت هم البته فقط عدالت اقتصادی نیست، اگرچه رقم مهمش عدالت اقتصادی است، اما در بخش‌های گوناگون عدالت ساری و جاری است. و یه چنین دولتی انشالله اگر به وجود بیاد، این اون وقت صدها مدیر جوان و مؤمن رو میتونه در بخش‌های گوناگون از صدر تا ذیل بگماره و انشالله کار کشور سامان خوبی پیدا کنه. دنبال این باید باشه. و بنده البته در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کنم. در دوره‌های گذشته افراد می آمدن، کسانی که می‌خواستن نامزد بشن از من می‌پرسیدن که شما مثلا موافقید؟ من می‌گفتم من نه موافقم نه مخالفم. در دوره‌های گذشته اینجور هر کس از من سوال می‌کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشم یا نه، من در جواب می‌گفتم که من نه موافقم نه مخالفم، یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همینم نمیگم، اگر کسی پرسید که شما موافقید، همینم که من نه موافقم نه مخالفم، این رو هم من نخواهم گفت. بالاخره بررسی کنن، خودشون ملاحظه کنن، وارد عرض کنن که میدان، اگر چنانچه دیدن شایستگی دارن، خودشون بین خودشون و خدا اگر احساس کردن شایستگی دارن و منطبق با قانون ورودشون وارد بشن، و الا نه مردم هم برنامه ها رو ببینن و انتخاب کنن. و خب الحمدلله حرفای خوبی زدید در مورد انتخاب شعاری و نمیدونم اینها، اینا هم باید انشالله اصلاح بشه. امیدواریم که خداوند متعال شما رو موفق بداره. شما جوانهای عزیز ذخیره انقلاب هستید و مایه روشنی چشم مسئولین هستید. بنده هم که سالهاست با شما رفیقم و شما رو دوست می‌دارم، براتون دعا میکنم. من مرتب، یعنی هیچ شبانه روزی نیست که من برای جوانهای کشور بالخصوص دعا نکنم، و به خصوص جوانهای فعال انشالله دعا خواهم کرد باز هم، و خداوند کمک کنه بهتون. انشالله مشمول ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا باشید و روح مطهر امام و بزرگوار و ارواح طیبه شهدای عزیزمون از شما راضی باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.